انقلاب بود زمان، در حقیقت موقع انقلاب، موقع جنگ، یه مرکزیت خاصی داشت تا موقعی که شهید شاهبازی زنده.
شما چه مدت جبهه حضور داشتین؟
من خدمتتون عرض کردم با توجه که به شناسنامه خود من متولد 48 هستم، بهمن 48 هستم. اون اوایل وقتی می‌خواستم برم نمی‌ذاشتن برم، گفتن که شما سنت کوچه. شناسنامه رو دستکاری کردیم و در حقیقت تونستیم با یه ترفندای به جبهه بریم. من یک سال و 10 روز در حقیقت
با شهید شاهبازی هم بودین در
جبهه. نه.
در این بخش از برنامه حضرت آیت الله سعید شاهبادی از فرزندان آیت الله شهید شاهبادی به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. جناب شاهبادی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم از شما.
ممنون از جناب عالی که با ما همراه هستید در ضیافت امشب. آیه شاهبادی، من کتاب‌های خاطرات شخصیت‌های انقلاب اسلامی رو که مرور می‌کردم، مرحوم آیت الله مهدوی کنی، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و دیگر عزیزانی که در عرصه انقلاب اسلامی حضور داشتن، نام شهید شاهبادی همواره در کنار نام چند شهید و چند چهره اصلی انقلاب اسلامی مطرح بودم، همواره در جلسات مهم و اثرگذار و دیدارهای خصوصی با امام راحل رحمت الله مرحوم شهید شاهبادی حضور چشمگیر داشتن. درباره نقشی که شهید شاهبادی در پیروزی و تکوین انقلاب اسلامی داشتن برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش میکنم. از سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگواران و همینطور شنوندگان عزیز رادیو و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خب من خیلی از دهه 40 فعالیت های اصلی ایشون رو خوب به خاطر ندارم، ولی خب دهه 50 رو دیگه سنم بیشتر اقتضا میکنه. من متولد 1337 هستم و خب دهه 40 بیشتر به فعالیت های تبلیغی گذشت و ما به شهرها و روستاهای مختلف سفر میکردیم در فرصت های تبلیغی، ایام تابستان، ماه مبارک رمضان، ماهای محرم و صفر و سخنرانی های والد شهیدم رو به خاطر دارم. معرفی امام به عنوان مرجع تقلید اعلم و معرفی آرمان های امام، تبیین ظلم و ستم و ارشاد به این که فساد رژیم پهلوی، این ها چیزهایی بود که ما از دهه 40 خوب به خاطر اون هست. حتی این که ایشون رو از منبر پایین کشیدن و فشارهایی که رژیم داشت. اما خب به هر حال تو دهه 50، شما دقیقا سال 50 اومدیم به تهران، مبارزات ایشون بیشتر شد و جدیتر شد و منتهی به زندانهای فراوان و تبعید و دستگیری ها شد. به هر حال ایشون نقش جدی داشتن، مخصوصا در شکلگیری جامعه روحانیت مبارز تهران. از صورت به اینکه در کنار شخصیت های مثل شهید آیت الله بهشتی و آیت الله مهدوی کنی و حضرت آیت الله خامنه‌ای و معظم رهبری، جامعه روحانیت مبارز تهران رو شکل دادن و واقعا به تعبیر این بزرگواران به نوعی موتور این جامعه بودند. تشکیل جلساتی از این جامعه رو هم ما در منظر خودمون مرتب شاهد هستیم که این بزرگواران تشکیل آوردند قبل از پیروزی انقلاب و جلسات تشکیل می شد و هم سالهای محدود بعد از پیروزی انقلاب که ایشون در قید حیات بودند کماکان جلسات جامعه روحانیت مبارز شکل می گرفت. این یکی از نقش جدی والد شهیدم بود در شکلگیری انقلاب. خب نقش جامعه روحانیت مبارز در این حرکت به ثمر رساندن انقلاب و پیروزی خیلی مؤثره. یکی از نقش‌های دیگر ایشون که من از نزدیک تو دهه 50 شاهدش بودم این بود که پیام‌هایی از امام از نجف و بعداً از نخل و شاتو، چه پیام‌های مکتوب ایشون در واقع اطلاعیه‌های ایشون و چه پیام‌های صوتی ایشون که در قالب نوارهای کاست ایران می‌رسید و تقریبا میتونم بگم که اولین بار در اختیار ایشون قرار می‌گرفت، این بتونه در سراسر کشور توضیح بشه. ایشون تشکیلات بسیار وسیعی رو در هم تهران و هم در شهرهای مختلف و مراکز استان‌ها تدبیر کرده بودن، علی‌رغم عدم وجود امکانات و تکنولوژی‌هایی که الان این کارها رو به راحتی میسر می‌کنه. که این در کوتاه‌ترین زمان ممکن یه اعلامی که از طرف امام صادر میشه، یه نوار کاست که مثلا از امام و از نجف به ایران میرسه، این بتونه در همه کشور توزیع بشه و بتونه اون حرکت‌های میلیونی مخصوصا سالهای 56 و 57 رو رقم بزنه. من نقش ایشون رو تو این جهت از نزدیک شاهد بودم و خب به هر حال واقعا عنصر عاشق انقلاب، یعنی در واقع همه وجودشون رو وقف پیروزی انقلاب و به ثمر رسیدن نهضت می‌کردن. حتی دلمشغولی‌ها و تکدر ایشون رو از بسیاری از بزرگان و علمای دینی که از شرایط شخصیت خوب دینی، علمی، اخلاقی هم بودند، اصلا همسو و هم فکر با نظام هم نبودند، با نظام طاغوت، اما خب نقشی هم در مبارزه نداشتن. حالا تعبیر والد شهیدم این بود که خلاص عباشون رو کشیدن رو سر خودشون و زندگیشون و زندگی فقهی و علمی و دینی خودشون رو میکنن. خیلی ایشون ناراحت بودن از این دست از روحانیون که آدم های خوبی بودن، حالا شخصیت از نظر فردی، حالا خوب با تعریف خودش، نه خوب به معنی واقعی کلمه، اینا خب قطعا متفاوت بودن از بعضی از روحانی نماهای محدود انگشت شماری که با رژیم هم فکری میکردند و همکاری میکردند. اونا خب حسابشون جداست، اما خب یه بخش جدی از روحانیت ما هم قبل از انقلاب از شرط این که در مبارزه ورود نکرد و خب خیلیشون حرص میخوردن و تلاش میکردن که این روحانیون رو متقاعد کنن به این که وظیفه اصلی کن الان در این کارهای علمی، دینی، مسجدداری، منبرداری، این بحث مبارزه با رژیم این حرف اول رو میزنه. ولذا از شرط این که الحمدلله تفکر ایشون، حالا اون موقعی که ایشون مبارزات رو میکردن شاید به مخیله خودشون و خیلی ها خطور نمیکرد که انقلاب به این سرعت به پیروزی برسه، ولی ایشون کاری نداشتن که حالا این وظیفه که دارن انجام میدن زود جوابشو میبینن یا ممکنه ده ها سال دیگه این مبارزه و زندان و شکنجه و تبعید بخواد ادامه پیدا کنه. و هر حال ایشون وظیفه خودشون رو و رسالت خودشون رو و اون چی که از دین فهم کرده بودن که آقا یک عالم دینی نمیتواند در برابر ظلم و ستم ساکت باشه، تعبیری که خود امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در خطبه شقشقیه دارن که اگر نبود این تعهدی که خداوند از عالمان دینی گرفته است، الله یقارو علی کذبت ظالم ولا سقب مظلوم، خدا تعهد گرفته از عالمان دینی که بر گرسنگی مظلوم و سیر ظالم قرار و سکوت قرار نگیرند، ساکت نشوند. اگر این نبود لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها، فرمایش امیرالمومنین است. که من همونجور که موضوع خلافت رو اول کار رها کردم، آخرش هم وارد این معرکه نمی‌شدم. به هر حال خدا پیمان گرفته از عالم دینی که وقتی مظلومی رو در گرسنگی می‌بیند و ظالمی رو در سیری میبیند و ظلم میبیند، نباید سکوت و قرار داشته باشه. این از ساعت روحیه‌ای بود که ما از ایشون درک کردیم و الحمدلله ثمرات این تلاش ها، مبارزه ها، شکنجه ها، زندان ها و تبعید ها هم با رهبری از امام به ثمر نشست و ایشون شاهد پیروزی انقلاب هم بوده.
روحشون شاد باشه. آقای شهابادی یک سوالی رو من در بخش قبل که برادر بزرگوار جناب علی دکتر حمید شهابادی با ما بودن از تلفن از ایشون هم پرسیدم، الان که 34 سال از شهادت شهید شهابادی میگذره، وقتی که نام پدر رو میشنوید اولین ویژگی که از ایشون به ذهنتون میاد چی هست؟
والا خب ایشون خیلی ذو ابعاد به قول معروف بودن، شخصیت وجودی ایشون ابعاد متفاوتی داشت، ولی به نظر من و به اقرار بسیاری از دوستانی که با ایشون همراه، هم سنگر و در واقع در مبارزه با هم بودند، ویژگی اخلاص شهید شهابادی است. این که انسان فعالیت را تلاش بکند، مبارزه کند، بیکار نشیند، اینها همه ارزشمنده، اما اینکه واقعا چیزی جز رضایت الهی رو در تلاش‌های خودش مد نظر قرار نده. این من اگه بخوام یه چند تا مصداق و نمونه مثلا بگم براتون، خب مثلا ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم که ایشون هم کاندیدا بودن، مصادف با دوران بحبوحه جنگ بود دیگه.
بله.
خب هر کاندیدایی در حوزه انتخابیه خودش ایام تبلیغات انتخاباتی باید حضور داشته باشه، ولی شهید آبادی این دوران رو عمدتاً توی جبهه بودند برای رزمنده ها، اونم برای دورانی که کاندید نماینده تهران بودند برای مجلس شورای اسلامی، و هرچی بهشون بودن حالا بمونید الان تو مردم تهران شما رو بشناسند، ولی عشقشون رزمنده ها بودند. یا مثلا کلن حالا ایشون چه مسئولیت رسمی از طرف نظام در رابطه با جنگ و جبهه داشتن؟ آیا مثلا نماینده امام در جبهه بودن؟ نه. نماینده امام در فرض فرمایید سپاه بودن؟ نه. هیچ مسئولیتی نظام روی دوشه ایشون در رابطه با جنگ و جبهه قرار نداده بود. مسئولیتی که بر عهده ایشون بود مثلا نمایندگی مردم بود در مجلس شورای اسلامی، نمایندگی امام بود در بحث عملکرد بنیاد مستضعفان، نمایندگی امام بود در بحث کمیته های انقلاب اسلامی که مأموریتش داخل شهر هاست. هزار تا دلیل میتونست وجود داشته باشه که ایشون از تهران جمع نخورن و تکون نخورن، اما ایشون یه دو روز تعطیلی مجلس و فرصتی پیدا میکردن چند تا نماینده رو، چند تا بسیجی رو، چند تا روحانی رو بردارن، هدایایی هم بردارن به خودشون و برن جبهه، اونم خط مقدم. بعدم یه بار من گفتن که سعید فکر نکنی که من برای روحیه دادن به رزمنده ها دارم میرم، من بیش از این که رزمنده ها احتیاج داشته باشن از من روحیه بگیرن، من احتیاج دارم که ازشون روحیه بگیرم. ما که مسئولیم احتیاج داریم که بریم اون همه عشق و ایثار و از خودگذشتگی رو ببینیم و اون وقت بفهمیم که برای انقلاب باید جون کند و باید تلاش کرد و بفهمیم که این انقلاب چه تحولی ایجاد کرده. این جوانایی که میتونستن ممکن بود در نظام طاغوت هر کدوم یک گوشه به یک فسادی مبتلا بشن، انقلاب چیکار کرده با اینها که این جوانی که پر از آمال و امیال و آرزوهاست الان باید مثلا تو جبهه وایسه، این همه از خود گذشتگی بکنه، مناجات بخونه، نماز بخونه، دعا کنه، عشق شهادت باشه. این انقلاب واقعی اینجا بوده و من میرم که اینها رو حس بکنم و دست بگیرم و بفهمم و بیام ازش استفاده بکنم. به هر حال اینا و بسیاری از اینجور موارد نمودهایی بودند از یک اخلاص فوق‌العاده و همون چیزی که دستور اسلام هست و توصیه قرآن هست، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدا وعده داده که هر کی که این دو خصلت رو داشته باشه، خوب بدوه، خوب تلاش بکنه، خوب جهاد کنه، الذین جاهد و بعد فینا، این تلاش هاش در راه خدا و برای خدا باشه، شایبه های ریا درش کمتر باشه. اگر اینطور باشه، این دو ویژگی در هر تلاشی باشه و تلاش خالصانه‌ای باشه، خدا وعده داده که راه رو نشون میده و هدایت میکنه و خب یه همچین تلاش های خالصانه‌ای اجرش و پاداشش چیزی جز شهادت نبود که خدا نصیبشون کرد.
روحشون شاد باشه. خیلی متشکرم جناب شهوادی، ممنون که در برنامه ما هم
بودید.
خدا نگهدار. خب آقای طباطبایی هم حالا سعید شهابادی اشاره داشتن، آقای غفاری هم در بخش قبل اشاره کرده بودن به نقشی که مرحوم شهید شهابادی داشتن در اعزام جوانان بسیجیان به جبهه و در سالهای دفاع مقدس. از خاطراتتون از اقدامات ایشون در جذب جوانان و تشویق اونها به حضور در مناطق جنگی بفرمایید.
عرض کردم از اولی که آمد منظورش هم بود که نیرو به نیروی که خالص باشه تغییر به انقلاب کنه. انقلاب انقلاب معنی نداشه اصلا. هیچ وقت من هیچ وقت باور نمی کردیم که انقلاب بشه. البته من همون موقع من با پدرم مقلد امام بود. وقتی یه روزی این داماد دایی من افسر شهربانی بود، خونه پدر منم تو محل فقط سید، تمام اهل محل روز عید قدیر میاد منزل ما، از جمله این از این آقای سرگرد مال شهربانی بود.
بله.
اومد عکس امام که دید گفت آقا نمی ترسی این عکس این زدی اینجا؟ گفت من غلط میکنه که ضرب بده، من مقلد اینم، این حرفا چیه میزنی؟ تو اتاق خودم هیچ کس مربوطی نی. اینقدر شجاع بود. ولی خب شما بادی همه رو ساخت، نیرو داد، پران داد. مثلا رانندگی بلد نبود. یه روز این برادر منم که مرحوم شد الله
خدا رحمت کنه،
ایشون یه روز رانندگی یادش داد، گفت باید این فرمون رو بگیر دست در در بذاری. همون روز دوم هم نشد پاشش پاشه، گفتش که نمیخوام بیاد من برم. رفت اومد در روز شمرون دم خونه خودشون نردو سه چهار نفر زیر بگیره. گفتن عاشق تو که ما رو نردو بکشی.
بسیار خوب،
اینطور آدمایی.
بسیار خوب، ممنونم آقای غفاری. خب ما شاهد بودیم همواره از اولین سال بعد از شهادت مرحوم شهید چهابادی مراسم های متعددی در بزرگداشت ایشون برگزار می شده، از جمله این مراسمی که عرض کردم فردا قرار هستش که به یاد ایشون و دیگر شهدای روحانیت در سرای دفاع مقدس برگزار بشه. در محله ایشون و در مسجدی که ایشون امام جماعت هم بودن، در سالگردهای شهادت یاد ایشون چطور گرامی داشته می شد؟ چه نوع مراسم هایی داشتید و دارید؟
خدمتتون عرض کنم من دقیقاً یادمه از بعد از شهادت ایشون، یعنی اول سالگرد شهادتشون، همه دوستان ما همتشون برای این بود که بتونیم یه سالگرد خیلی خوبی و هر سال پرشکوه و خوب برایشون برگزار کنیم. حتی دوستان ما، من خودم یادم، حتی ما وقتی که جبهه بودیم سعی می‌کردیم 6 اردیبهشت طوری تنظیم کنیم که تهران باشیم بتونیم کمک کنیم به این مراسم. در سالهای ابتدایی خب همه مراسم برای سالگرد شهید شهابادی فقط مختص ایشون بود، چون شهدای دیگه به حال سالگرد می‌گرفتن، خانواده‌هاشون بودن اینا. اما بعد از پایان جنگ خدمتتون عرض کنم دیگه ما سالگرد ایشون رو گذاشتیم هم برای سالگردشون و هم یادبود شهدای مسجدمون. و الحمدلله از زمانی هم که آقای موسوی تشریف آوردن تو این دو سه سالی هستش این مراسم پررنگ‌تر و پرشکوه‌تر برگزار میشه. ما سال اولی که آقای موسوی بودن جناب آقای عالی رو دعوت کردیم، پارسال جناب آقای آیت‌الله احمد خاتمی بودن. امسال هم خدمتتون عرض کنم که ما روز شنبه دو سه روز دیگه، یعنی 8 اردیبهشت، ما بعد از نماز مغرب عشا مراسم سالگرد داریم برایشون و همچنین یادواره شهدای محلمون که سخنران جناب آقای پناهیان هستن، مددانمون جناب آقای مطیعی هستن و سعی میکنیم که هر سال با حضور کلیه خانواده شهدای محلمون از و خانواده شهید شهابادی در حقیقت توی مجلس حضور داشته باشن و یه مراسم خیلی خوبی در حد و توان خودمون، نه در حد شهدامون، در حقیقت این مراسم رو برپا کنیم.
بسیار خب آقای موسوی، چه ضرورتی داره برگزاری مراسم بزرگداشت برای شهدا؟ الان برای شهید چهابادی 34مین سال هست که از شهادت ایشون میگذره، اهمیت و ضرورت بزرگداشت نام و یاد شهدا برای نسل امروز ما چی هست؟
همون گونه که خود شهادت و شهید مقام والایی است، بزرگداشت مقام شهدا زنده نگاه داشتن این روحیه در کشور است. رسول خدا می فرماد که من لم یقو و لم یحدث نفسه بالغو فهو منافق. کسی که یا باید بری مرگ باشی تو جبهه بجنگی و عرضم بزرگ شما که شهید بشی، جانباز بشی، عرضم شما که یا باید که وسوسه جنگیدن رو در نفسش انسان داشته، این نمیمونه مگر اینکه همین یادوارهای شهدا، یادآوری خاطرات شهدا، مقام معظم رهبری چقدر تاکید دارن که شما کتابایی که مربوط به شهدا هست بخونید. حضرت امام به علمای بیحال میفرمود که شما یک کتاب از این، یک وصیت از وصیت شهدا رو بخونید. پس این یادآوریه رشادت ها، عرض شجاعت ها، رزمندگی های شهدا در نسل امروز این روحیه رو زنده نگاه می داره. و تا در هر کشوری در هر امتی تا روحیه شهادت باشه عزت هست. ما بعد از اسلام وقتی که بعد از پیامبر اسلام این روحیه شهادت مرد که امیرالمومنین کنار گذاشت شد، امام حسین شهید شد، ما تو نهضت اعظمشون انقلاب اسلامی که از برجستگی های کارمون این تداوم یادواره شهدا، یاد شهدا، مقام معظم رهبری حفظه الله ان شاء الله، ایشون روی این تاکید دارن، حضرت امام روی این تاکید داشتن و ما باید همواره یاد شهدا رو زنده نگاه داریم تا این مثل یک رودخانه‌ای که می خروشد دلها رو به سوی حرکت، شجاعت، عزت طلبی به حرکت در بیاره. دشمنان ما تمام همتشون اینه که این روحیه رو از بین ببرن. تمام مفاسدی که جریانهای فضای مجازی، اینترنت، ماهواره‌ها دارن دنبال میکنن برای اینکه خانم‌ها، دختر خانم‌ها، مردها، جوان‌های ما رو از این روحیه جدا بکنن. اگر دشمن توانست این روحیه رو در ما بمیرانه مسلط میشه، اما اگر ما تونستیم این روحیه شهادت طلبی رو در نسل خودمان حفظ بکنیم، مسلم دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه تو که تا حالا این 40 سال نتونسته بکنه. این رمز گرامی داشته شهداست، لذا ما به این اعتقاد داریم و پای این کار میکنیم. در طول سال ما در مسجد هم هفته شبای پنجشنبه خانه شهدا میریم و هر رمز شما که شهدا رو گرامی داریم. کسانی که رفتن از اینجا محل رفتن، ما تو مسجد یاد اون شهید رو با حضور یک عضو اون خانم، مثلا برادر شهید هست، خواهر شهید هست، میاریم تو مسجد یه هدیه بهش میدیم یاد شهید رو. این برنامه ایست که باید داشته باشیم تا ما یاد شهدا رو داریم و این روحیه شهادت طلبی در کشور ماست. آمریکا و انگلیس و فرانسه و همه اینا جمع بشن غلطی نمی کنن، مگر اون روزی بشود که ما یادمون بره که عزت میخواییم، شرف میخواییم. عزت و شرف ما در سایه دین ما، ایمان ما و فداکاری در راه دین و ایمان و شهادت است که این روحیه رو باید حفظ کنیم.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از هر سه بزرگوار که با ما همراه بودن، جناب آقای طباطبایی، جناب آقای غفاری و حجت الاسلام آقای موسوی که با ما همراه بودن، و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. ضیافت اختصاص داشت به گرامی داشته یاد و خاطره آیت الله شهید حاج شیخ مهدی شهابادی. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
وطنم ای شکوه پا در جان، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها.
ماه رمضان ماه تسویه حساب هست، ماهی است که سوزاندن گناه در این ماه صورت میگیره و چقدر خوبه که به فکر حق و ناس هستیم و تلاش میکنیم که در این ماه رضایت خداوند رو کسب بکنیم، حق مردم رو ادا بکنیم و انشاءالله با یک صفای باطنی و با یک اخلاص وارد میشیم به سر سفره افطاری و سحری. انشاءالله که همه ما بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم و خودمون رو پاک کنیم. شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام. دعوت میکنم میان برنامه گفتم گفت رو بشنوید. گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم،
گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
نگاه آلوده علاوه بر اون که گناه کبیره است، شخص رو در معرض مشکلات بیشمار روانی از جمله افسردگی، ناامیدی و استرس قرار میده.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
خدای متعال در آیه 30 و 31 سوره مبارکه نور به مردان و زنان مؤمن دستور میده که عفت و حیا رو در نگاه کردن به دیگران رعایت کنند و از خیره شدن و نگاه‌های هوس‌آلود پرهیز کنند. یکی از اون چیزهایی که زنان و دختران محترم رو به شدت آزار میده نگاه‌های آلوده و خیره شدن و چشم چرانی توسط مردان دیگه است. نگاه آلوده علاوه بر اون که گناه کبیره است، شخص رو در معرض مشکلات بیشمار روانی از جمله افسردگی، ناامیدی و استرس قرار میده. چه بسیار خانواده هایی که به خاطر پیامدهای نگاه آلوده و مسموم از هم پاشیده شدن. قطعا این نگاه ها که موجب اذیت و آزار بانوان محترم و همسر، پدر یا برادر اون بانوان میشه، حق و ناس و ظلمه. و از اون بدتر اینه که خیلی از اوقات به دنبال این نگاه مسموم کلمه یا جملات سبک و ناروا هم به بانوان گفته میشه که این خودش یک حق و ناس جداگانه و گناه و معصیت دیگریه. کسایی که این اعمال را انجام میدن با آلوده کردن فضای جامعه نوامیس خودشون رو هم در معرض این گونه اذیت و آزارها قرار میدن و البته به واسطه شایع شدن و فراگیر شدن این گونه رفتارها با هر بار انجام این گناه توسط افراد دیگه گناهان جدید و حق و ناس دیگری برایشون نوشته میشه. انشاءالله از خدا میخوایم که کمکمون کنه مواظبت بیشتری از اعمال و رفتار و کردارمون داشته باشیم که حق و ناس به گردنمون نیاد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
در باره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با افتخار تمام از شبکه رادیوی گفتگو با برنامه